صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر مجله بامدادی رادیو فردا. امروز سه‌شنبه 15 دی ماه 1394 برابر با 5 ژانویه 2016 میلادی. اگه میخواین همین اول صبح از همه چیز و همه جا خبر بگیرین، ما براتون یه مجله 60 دقیقه‌ای داریم، پر از خبر و گزارش و تحلیل از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. اگه احیاناً به تلویزیون دسترسی دارین، میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه‌های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و یانیک هم کارگردان فنی، و اینجا در استودیو حسن جعفری و آخرین خبرها درباره تنش میان ایران و عربستان. حسن جان
ممنون، با سپاس از رضا و با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. با افزایش تنش بین ایران و عربستان که به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور منجر شده، شماری از کشورها خواستار خیشتنداری دو طرف شدند. استفان دوژاریچ، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، روز گذشته گفت که بانکیمون از ایران و عربستان سعودی خواسته است تا از تلاش‌های صلح در سوریه و یمن حمایت کنند و از افزایش تنش بپرهیزند. به گفته سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، آقای بان این موارد را در تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با محمد جواد ظریف و عادل الجبیر، وزیران خارجه ایران و عربستان، مطرح کرده است. ساعتی پیشتر جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفته بود آمریکا ضمن اینکه اعدام گروهی در هر کشوری را محکوم می‌کند، نگران است که تنش بین ایران و عربستان تلاش‌ها برای حل کردن بحران سوریه را دشوارتر سازد. آقای ارنست در این حال افزود نگرانی‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در عربستان بارها با مقام‌های سعودی در میان گذاشته شده و در این مورد خاص نیز آمریکا از پیش نگرانی خود را در مورد پیامدهای احتمالی اعدام‌های گروهی و به ویژه اعدام نمر با مقام های سعودی در میان گذاشته شده بود. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نیز خواستار خیشتنداری ایران و عربستان شد.
It is hugely concerning because of course we want to see stability in the Middle East. We want to see good relations.
آقای کامرون با تاکید بر اینکه بریتانیا خواستار ثبات در خاورمیانه و روابط حسنه بین کشورهای منطقه است، گفت کشورش با حکم اعدام مخالف است و اعدام در هر کشوری از جمله عربستان را محکوم می‌کند. استفان سیبرت، سخنگوی دولت آلمان، نیز از هر دو کشور ایران و عربستان خواست که از تنش‌های بیشتر بپرهیزند.
Wir rufen beide Staaten zum Dialog auf. Wir appellieren an beide Staaten, an Saudi-Arabien und an
سخنگوی دولت آلمان هر دو کشور را به گفتگوی مستقیم و استفاده از تمامی وسایل موجود برای بهبود روابط فراخواند. پیشتر معاون صدر اعظم آلمان به عربستان هشدار داده بود اگر به اعدام‌های گروهی ادامه دهد، کشورش در مورد فروش اسلحه به آن کشور تجدید نظر خواهد کرد. در واکنشی دیگر، نعمان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه، نیز روز گذشته گفت آنکارا از اقدام عربستان در اعدام گروهی، به ویژه اعدام نمر باقران نمر، حمایت نمی کند و در این حال از ایران می خواهد که امنیت اماکن دیپلماتیک را تأمین کند. در پی حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، عربستان روابط خود را با ایران قطع کرده است. در خبری دیگر، ایران در نامه‌ای به سازمان ملل از اینکه به رغم تلاش نیروهای انتظامی به سفارت عربستان در تهران حمله شده اظهار تأسف کرد. غلامعلی خوشرو، نماینده ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای به بانکیمون، دبیر کل این سازمان، اعلام کرد که دولت ایران از هیچ تلاشی برای بازداشت عوامل حمله به سفارت عربستان در تهران فروگذار نخواهد کرد. به گزارش ایرنا، آقای خوشرو همچنین در نامش یادآوری کرده که رئیس جمهوری ایران دستورهای لازم برای پیگیری و محاکمه عاملان این حمله را صادر کرده است. نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل اعلام کرد کشورش به رغم تنش‌های پیش آمده در مذاکرات صلح سوریه شرکت خواهد کرد. عبدالله المعلمی سفیر سعودی در سازمان ملل شب گذشته گفت کشورش در هر نشستی که برای حل بحران سوریه و یمن لازم باشد شرکت خواهد کرد. آقای المعلمی همچنین گفت از حضور ایران در مذاکرات اطلاعی ندارد، اما به گفته او ایران حتی بعد از قطع روابط با عربستان هم همچنان غیر سازنده برخورد می کند. اعدام نمر باقران نمر به همراه 46 تن دیگر و پس از آن حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد به قطع روابط دو کشور منجر شده است. رضا
ممنون حسن جان. خلاصه آخرین خبرها رو هم تا 25 دقیقه دیگه از حسن جعفری خواهیم شنید و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. با وجود انتقاد مقام‌های رسمی و ارشد ایران از حمله به سفارت عربستان، سعودی‌ها و برخی از متحدانشان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند. نگاهی به اهمیت و ابعاد این رویداد در داخل و خارج از ایران. کاهش ارزش پول ایران و عربستان در مقابل دلار و یورو و کاهش ارزش سهام در بازار بورس دو کشور. نگاهی به پس لرزه های اقتصادی تنش میان ایران و عربستان در گفتگوی اقتصادی روز. از کمبود 100 هزار تخت بیمارستان در ایران تا آلودگی رود کارون به علت ورود فاضلاب‌ها و خبرهای بیشتر در روزنامه های امروز. انتقال سوشا مکانی دروازه‌بان تیم پرسپولیس به زندان اوین. دختری که عکس‌های او و سوشا مکانی منتشر شده می‌گوید نه تنها شکایتی از سوشا ندارد بلکه می‌خواهد با او ازدواج کند. ترانه می‌شنویم از چهره‌های موسیقی جهان که سال گذشته میلادی درگذشتند و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در رادیو فردا. در ایران همزمان با انتقاد مقام‌های ارشد علیه عربستان سعودی، میزان انتقادهای مقام‌های دولتی و حکومتی از حمله به سفارت عربستان نسبت به روز یکشنبه بیشتر شده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
در دو روز گذشته برخی مسئولان و مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با در پیش گرفتن لحن انتقادی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی را در ایران مشکوک و نامطلوب توصیف کردند، به طوری که روز دوشنبه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی این اتفاق را مشکوک خواند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم گفت که این اقدام میتواند با طراحی و پشتیبانی عوامل به گفته او نفوذی انجام شده باشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم گفت که مهاجمان از دولت تبعیت نکردند و نمی شود که فردی بگوید می خواهم با دنیا رابطه داشته باشم اما فرد دیگری برود و سفارتی را آتش بزند. در همین حال ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه هم گفته که حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی ناپسند بوده است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم در اظهار نظری گفته که تعرض به سفارت عربستان غیر صحیح و برخلاف مصالح بوده است. اما محسن کاظمینی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ هم گفته که به آتش کشیدن سفارت عربستان در تهران کار بسیار غلط و اشتباهی بوده و نمی شود این کار زشت را توجیه کرد. محمد حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس اول مجلس هم با اشاره به حوادث شنبه شب در برابر سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد گفت که باید به صورت جدی با خاطیان برخورد شود. همچنین احمد خاتمی امام جمعه وقت تهران گفته که با حجمه به سفارتخانه ها و آتش زدن آنها به گفته او چیزی به دست نمی آید. علیرضا پناهیان دیگر روحانی تندروی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم در اظهار نظری در جمع دانشجویان بسیجی گفته که حمله به کنسولگری عربستان و سفارت این کشور بسیار غلط بوده و حتی به گفته او این احتمال وجود دارد که عده‌ای می‌خواستند با این کار فتنه ای درست کنند. درباره اینکه چرا بسیاری از صاحب منصبان در جمهوری اسلامی در یکی دو روز گذشته رویه ای قادی را از حمله به سفارت عربستان در پیش گرفتند به سراغ محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا رفتم.
این بد اخلاقی در تصور این آقایون این است که اینطوری مثلا به اون کشور یک ضربه شستی نشون میدن. در مورد این داستان اخیر و عربستان، این ندانمکاری باعث شد که اولا ماجرایی که همه دنیا داشت اعدام رو محکوم میکرد، یک مرتبه تبدیل شد به اینکه خب همه دنیا دارن میگن آقای ایران حمله کرده به سفارت. دومش این که مثل داستان انگلیس، آقایون انتظار این واکنش تند سعودی ها رو نداشتن. یعنی تصورشون از سعودی ها همون دولت زمان پادشاهی آقای ملک عبدالله بود که به دور از جنجال سعودی ها کار میکردن، ولی از زمانی که این آقای ملک سلمان پادشاه شده ما میبینیم که دولت سعودی دولت تند و تیزیه. و از جمله این که ماجرای حمله به سفارت خودش و کنسولگریش در مشهد رو واکنش نشون داده، قطع رابطه کرده و حالا آقایون فهمیدن بد شده، دارن دامن خودشون رو پاک میکنن و میخوان بندازن گردن احتمالاً 4 تا آدمی که این کارو کردن. ولی هر کس در ایران درگیری داشته با این لباس شخصی ها و اینها میدونه که سرنخ این به اصطلاح گروه های خودسر هم توی بسیج، هم توی سپاه، هم توی بیت رهبریه، بنابراین فایده نداره این کارو.
اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم صبح دیروز و در جمع امامان جمعه ایران اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه و ناراضی عربستانی را یک اشتباه سیاسی دانست و آن را محکوم کرد و گفت که سعودی ها را به انتقام خداوند واگذار می کند. از محسن سازگارا پرسیدم که به نظر می رسد رهبر جمهوری اسلامی هم رویه محتاطی را در انتقاد از عربستان سعودی در پیش گرفته است. محسن سازگارا:
این که ما به خدا واگذار می کنیم این یعنی که ما هیچ کاری نمی خواهیم بکنیم. می دانند که الان درگیری با سعودی ها اگر جدی تر از این بشه و خدای نکرده به جنگ برسه، اون وقت آسمان ایران کاملا بی‌دفاعه. توازن استراتژیک ما نداریم با سعودی ها. نیروی هوایی بسیار قوی پیدا کرده، بیش از 60 میلیارد دلار اسلحه خریده و این است که این آقایون میفهمند و هم دلیلم از یه جای جلوتر نمیرن. همین الان هم با سعودی ها در واقع 4 جور جنگ در جریانه. یکی جنگ تبلیغاتیه دو پای تخت، یکی جنگ تروریستی در بحرین، در یمن، در جای دیگه، هم جنگ نیابتی در سوریه، در یمن، و هم جنگ اقتصادی. سعودی ها با فشاری که رو قیمت نفت آوردن و هیچ جور هم حاضر نیستن که تولید نفت اوپک رو پایین بیارن، این جنگ اقتصادی رو دارن میکنن و مشتری های ایران رو هم مثل چینی ها، مثل اروپایی ها، هنوز سعودی ها رفتن سراغ مشتری های قدیمی ایران. بنابر این حضرات میدونن نباید درگیری از این بالاتر بره.
تنش میان عربستان و جمهوری اسلامی ایران که ماهاست بر سر مسائل منطقه‌ای از جمله ماهیت نقش‌آفرینی در سوریه و یمن در جریان است، روز شنبه با اعدام نمر باقر نمر، روحانی شیعه منتقد در عربستان، تشدید شد و با حمله معترضان به اماکن دیپلماتیک این کشور در تهران و مشهد به اوج خود رسید.
بنیامین صدر گزارش میداد. اما ببینیم در مورد تنش میان ایران و عربستان نظر برخی از شنوندگان رادیو فردا چیه.
رابطه دولت ایران با کشورهای عربی غیر از ضرر هیچی برای مردم ایران به ارمغان نمیاره. دولت جمهوری اسلامی باید تمام روابط دیپلماتیک خودشو با کشورهای عرب حداقل حاشیه خلیج فارس قطع کنه.
برای اعدام اون هم در یک جمع 45-6 نفری این قوقا برای افتاد. مگر اون 45-6 نفر دیگه انسان نیستن؟ مگر اونها جان ندارن؟ مگر جان اونها ارزش نداره؟ فقط چون چند متر کرباس یا پارچه به دور سر این انسان هست باید این همه هیاهو را بیندازیم.
هنگامی که افسار اداره مملکتی از دست برود، همین آش است و همین کاسه. خدا بیامرز گفت فقط ترس از آن دارم که با رفتن من کشورم به صورت حسین قلی خانی اداره شود. و چرا حاکمان حکومت اسلامی ایران چون گذشته و همیشه دست پیش را گرفتند که پس نیفتند؟
جریان اتفاق ایران و عربستان نمایش برای محک زدن ائتلاف عربی و هشدار به ایران در منطقه بود. یه چیزی که مثل روز روشنه. کلن این نمایش عربستان جار و جنجال ایران خیلی راحت. آقای خامنه ای واگذارشون کرد به خدا. عربستان هم برگشت گفت که میتونن ایرانیا بیان حج برای زیارت. تمام شد رفت.
من میخواستم از آیت الله خامنه ای رهبر فقید منعت بزنم. میخواستم انتقاد کنم ازشون. عربستان قطع رابطه کنه با ایران، ایران رو هم قطع رابطه بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیامدهای اقتصادی تنش در روابط ایران و عربستان سعودی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. اوجگیری تنش در روابط تهران و ریاض علاوه بر ابعاد ژئوپلیتیک آن، تکانهایی را هم در بازارهای سهام و ارز دو کشور و هم در سطح منطقه خلیج فارس به وجود آورده. فریدون خاوند، استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای خاوند، پس لرزه‌های اقتصادی این تنش در حال حاضر در چه سطحیه؟
اون چیزی که در روابط ایران و عربستان سعودی میگذره بدون تردید یک بحران پردامنه دیپلماتیک است، ولی بسیار بعید به نظر میرسه که دو طرف بخوان یا حتی بتونند تا درگیری مستقیم نظامی پیش برن. کارشناسان مسائل ژئواستراتژیک عمدتا همین نظر رو دارند و بازارها و محافل اقتصادی هم به همین نتیجه رسیدن و به همین علت هست که ما حالت سراسیمگی رو در اقتصاد منطقه نمیبینیم. با این همه نشانه های نگرانی کم نیست. روز گذشته در بازار آزاد ارز تهران بهای هر دلار آمریکا 7 تا 10 تومان بالا رفت و رسید به 3680 تومان. نرخ دلار حواله‌ای به 3714 تومان هم رسید. با اعلام کاهش سطح روابط دیپلماتیک بین ایران و امارات، به خصوص نرخ درهم امارات بالا رفت و در بازار حواله‌ای به 1008 تومان رسید. در عربستان هم نرخ ریال این کشور در برابر دلار به شکل چشمگیری پایین اومد. خیلی از بازارهای سهام منطقه در ریاض، در قطر، در امارات روز گذشته با کاهش شاخص کل روبرو شدند.
بعد از شروع تنش اخیر در روابط تهران و ریاض، ناظران اقتصادی بیشتر از همه روی واکنش بازار نفت متمرکز شدند. رویدادهای اخیر در روابط دو قدرت خلیج فارس چه پیامدهایی خواهد داشت برای بهای نفت؟
در ساعات پیش از ظهر دیروز قیمت نفت برنت لندن در واکنش به این تنش ها 4 تا 5 درصد بالا رفت، ولی در ساعات آخر روز دوباره پایین اومد، حتی چند سنتی هم از قبل پایین تر رفت. این نشون میده که بازیگران عرصه نفت در مرحله اول از خودشون واکنش های هیجانی نشون دادند زیر تأثیر ارزیابی های ژئوپلیتیک، ولی خیلی زود داده های بنیادی بازار بر رفتارهای هیجانی غلبه کردند. منظور از داده های بنیادی وجود نفت اضافی هست در بازار و اینکه امکان داره تنش در روابط ایران و سعودی باعث بشه که دو طرف در رقابت با هم نفت ارزان به بازار بریزند و حتی قیمت این کالا رو از اون چیزی که هست پایین تر ببرند.
حالا به نظرتون همین تنش در روابط دو کشور چه تأثیری میتونه داشته باشه بر اجرای برجام و فرایند ادغام ایران در اقتصاد جهانی؟
یکی از برنامه‌های اصلی ریاض این هست که چوب لای چرخ این فرایند بذاره. سعودی‌ها میدونستن که اعدام روحانی شیعه میتونه با واکنش‌های تند دنیای شیعه روبرو بشه و کسانی که به سفارت عربستان در تهران حمله کردند درست در دام سعودی ها افتادند و به چهره اقتصادی ایران هم ضربه زدند. اون چه میتونه منافع ایران رو تأمین بکنه این هست که تا دیر نشده با استفاده از فرایند رفع تحریم به یک موقعیت عادی در جامعه اقتصادی بین المللی دست پیدا بکنه، وگرنه این ریاض هست که برنده خواهد شد.
فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس، از شما سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی را آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
روزنامه‌ها که در روزهای گذشته معمولاً داغ از اخبار انتخاباتی بودند، امروز هم همچنان سراسر پر از خبرهای مربوط به قطع روابط دیپلماتیک ایران با عربستان و برخی از متحدان عربستان هستند. با شهرام رفیع‌زاده همکارم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته همراه بشیم و ببینیم در صفحه اول این روزنامه‌ها چه خبر هست. شهرام، از روزنامه شرق شروع کنیم.
روزنامه شرق در تیتر یک خودش با عنوان جدال دیپلماتیک نوشته که همون گونه که انتظار می‌رفت، عربستان به ماجرای تعرض به سفارتش در تهران واکنش نشون داد و دیپلمات‌های ایرانی رو اخراج و اعلام کرد که قطع روابط دیپلماتیک و روابط اقتصادی با ایران رو آغاز کرده. به نوشته روزنامه شرق، بحرین و سودان هم پیروی کردند و روابط خودشون رو با ایران قطع کردند و البته امارات متحده عربی هم روابط خودش رو به سطح کاردار کاهش داده با ایران. آقای جواد اطاعت در صفحه که روزنامه شهر گفتگوی از ایشون منتشر شده، گفته انتخابات فرصتی است که میتونیم سوء تفاهم ها رو تبدیل کنیم به حسن تفاهم. روزنامه قانون با تیتر روز قهرهای دیپلماتیک روز گذشته رو چنین توصیف کرده و نوشته که روسیه هم برای میانجیگری میان ایران و عربستان اعلام آمادگی کرده. یه گزارش هم روزنامه داره درباره واکنش اقتصادی به تنش میان تهران و ریاض و نوشته که قیمت نفت فعلا دست کم بالا رفته. عکسیه که روزنامه آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که درباره حق الناس و تایید و رد صلاحیت ها سخنرانی کرده و روزنامه آفتابی از عکسی که خودش به حسن خمینی نوی آیت الله خمینی اختصاص داده و نوشته که از خمینی جوان برای آزمون خبرگان دعوتی نشده، آزمونی که امروز قرار است برگزار بشه. دبیر شورای نگهبان احمد جنتی هم نوشته روزنامه آفتاب یزد گفته برخی ثبت نامی ها برای انتخابات قمارباز و مشروب خوار هستند.
خب به همین آزمون اجتهاد اشاره کردی. روزنامه شرق از برگزاری آزمون اجتهاد کاندیداهای مجلس خبرگان در صبح سه‌شنبه خبر داده. تازه ترین خبرها درباره این آزمون چیه و کاندیداهای شرکت کننده در اون چه کسانی هستن و چه خبری هست در موردش که تقریبا تا یک ساعت دیگه ساعت 8 صبح به وقت تهران این آزمون برگزار میشه؟
بله، روزنامه شرق در این گزارش نوشته که 537 نفر از روحانیانی که کاندیدا شده بودن برای مجلس خبرگان به این آزمون دعوت شدن و از قول سیامک رهپه که معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان هست نوشته 40 نفر از کسانی که ثبت نام کرده بودن چون درس حوزوی نخونده بودن از اونها دعوت نکردیم. ایشون گفته 10 زن هم در فهرست دعوت شدگان به امتحان اجتهاد هستند. البته روزنامه شرق یادآوری کردی که از حسن خمینی هم اخبار مختلفی روز گذشته منتشر شده. برخی از مقام‌های شورای نگهبان از جمله آقای سام سوادکوهی عضو حقوقدان شورای نگهبان به نوشته روزنامه شرق گفته که حسن خمینی دعوت شده برای امتحان اجتهاد، اما منابع نزدیک به بیت رهبر پیشین جمهوری اسلامی به روزنامه شرق گفتن که چنین دعوتی از حسن خمینی انجام نشده و ایشون تا به نوشته روزنامه شرق تا زمانی که این گزارش تنظیم می شده تصمیمی برای شرکت در این امتحان نگرفت.
البته اصلاح میکنم، آزمون اجتهاد کمتر از یک ساعت دیگه در تهران برگزار میشه. اما برگردیم به موضوع تنش بین ایران و عربستان. ارزیابی روزنامه شهرام از اوجگیری تنش بین ایران و عربستان سعودی چیه؟
روزنامه امروز دو موضوع رو به موازات هم مورد توجه قرار دادن. روزنامه وقایع اتفاقی یک گزارش نوشته درباره اختلافاتی که در ایران پیش آمده بین مقام‌های مختلف در ارتباط با حمله به سفارت عربستان سعودی. نوشته که آقای حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور گفته که کسانی که کوتاهی کردند در حفاظت از سفارت عربستان باید مورد بازخواست قرار بگیرند. سخنگوی نیروی انتظامی به نوشته روزنامه وقایع اتفاقی گفته که ما نمی‌دونستیم مردم رو بزنیم و به همین دلیل به سفارت عربستان حمله شده. اما آقای فریدون مجلسی در همین روزنامه یادداشتی نوشته و تاکید کرده که اگر عربستان میلیاردها دلار به نوشته ایشون خرج می‌کرد، میتونست از زیر بار اعدام‌هایی که انجام داده بود، فشاری که پس از اون متحمل شده بود، خارج بشه. اما خودسرها کار عربستان رو تسهیل کردن. روزنامه حمایت که وابسته به سازمان زندان‌ها هست در تیتر یک نوشته که از قول آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته جمهوری اسلامی نیازی به سعودی‌ها و اربابان اونها نداره. روزنامه جوان هم با نگاه نگاهی مشابه نگاه رئیس قضایی قضایی نوشته جولان شیوخ در عرصه سیمرغ و از قطع ارتباط عربستان و کشورهای همسو با او با چنین تعبیری قیاد کرد.
و شهرام در کمتر از 10 ثانیه میتونی از روزنامه سپید که از کمبود 100,000 تخت بیمارستان در ایران خبر داده برای ما بگی؟
بله، آقای ایرج حریریچی که سخنگوی وزارت بهداشت هست به نوشته روزنامه سپید گفته در حال حاضر 100,000 تخت بیمارستانی در ایران کمبود هست و ایشو گفته 10,000 تخت ویژه، مراقبت های ویژه هم کمبود داریم، که البته تاکید کرده در صورت اختصاص یا تخصیص بودجه در سال آینده بخشی از این کمبودها جبران خواهد شد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب نوبت خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
سلام بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. ساشا مکانی در گزبان پرسپولیس و تیم ملی به زندان اوین منتقل شد. وکیل ساشا گفته که او شاکی خصوصی نداره و نتیجه تحقیقات چهارشنبه منتشر خواهد شد. آیا دستگیری ساشا فقط به خاطر همون دو سه تا عکسیه که در شبکه تلگرام منتشر شده بود؟ از دیروز تا حالا شایعات مختلفی درباره دلیل بازداشت ساشا مکانی منتشر شده و فقط بالا رفتن از دیوار سفارت عربستان رو به اون منتسب نکردن. این دقیقا همون چیزیه که قوه قضاییه مدعی مقابله با اون هست، یعنی رواج شایعات و اتهاماتی که مدام در خصوص افراد مطرح میشه و خود قوه قضاییه الان باعث ترویج شایعات شده. برای اولین بار هم نیست در خصوص ماجرای ضیاء عرب‌شاهی و ضربات شلاقی که او خورد محکوم شده بود، اصلا مشخص نشد که چرا این اتفاق افتاده و خود ضیاء عرب‌شاهی مسائلی رو مطرح کرد که از جانب افراد دیگه تکذیب شد، در حالی که درباره قهرمان المپیک که به تجاوز محکوم شد و تبعید شده درباره اون هم باز همین داستان تکرار شد. اینا که دیگه پرونده های امنیتی سیاسی نیستند و چرا قوه قضاییه که خودش سایت اختصاصی هم داره اطلاع رسانی دقیقی در این باره انجام نمیده که چرا این اتفاق افتاده، با توجه به اینکه گفته میشه مدعی العموم زمینه بازداشت او رو فراهم کرده. پرسش اینه چرا مدعی العموم به عموم توضیح نمیده که بر چه اساسی این اتفاق رخ داده. سایت های رسمی از جمله خبرگزاری ایسنا اعلام کردن که فردی که خودش رو پدر دختری که در عکس بوده معرفی کرده، همراه با سوشا مکانی در فدراسیون فوتبال حضور پیدا کرده و گفته که ما هیچ شکایتی نداریم و سوشا قراره با دختر من ازدواج کنه. متن دیگری باز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از جانب دختری که در عکس بوده و گفته که به هیچ وجه از کسایی که این عکس‌ها رو منتشر کردن نمیگذره و او قراره ازدواج کنه با سوشا. به هر حال نامشخص و مبهم مونده ماجرا. اگر قضیه همینه، چرا باشگاه پرسپولیس میگه که ما بازیکن بی اخلاق نمی‌خوایم و گویا با بیرانوند دروازه‌بان باشگاه نفت هم به توافق رسیدند، در حالی که خود باشگاه نفت اجازه جدایی رو به دروازه‌بانش فعلا نداده. خبر بعدی درباره ماجراهای والیبال و درگیری که در لیگ پیش اومده بود قبلا صحبت کردیم. احکام انضباطی اونها صادر شده، تقریبا همه جریمه شدند. مهدی مهدوی، ورمیلیو بازیکن ایتالیایی، محمد موسوی، علیرضا مباشری، شهرام محمودی، فرهاد قائمی، سامان فائزی، حتی مربیای دو تیم هم توبیخ کتبی شدن. اما اتفاق جالب اینه که کسی که کتک زده، یعنی مهدوی، و کسی که کتک خورده، ورمیلیو بازیکن ایتالیایی، به یک اندازه تقریبا جریمه شدن. مهدوی 3 جلسه، ورمیلیو 2 جلسه و هر دو هم 10 میلیون تومان. البته ورمیلیو گفته که اعتراض داره و وکلای ایتالیاییش به تهران میان تا پیگیری حقوقی کنه. تو کلانتری هم شکایت کرده به خاطر اینکه خب کتک خورده. خبر بعدی درباره ماجراهای دوچرخه سواری که صحبت کرده بودیم. تعدادی از بازیکنان تیم ملی میگن حق کشی داره میشه در تیم ملی. در همین زمینه آقای چایچی، مدیر تیم‌های ملی، مصطفی چایچی گفته که اتهامات غیر واقعی به من نسبت داده شده درباره عضویت پسرم در تیم ملی و اگر پسر من عضو تیم ملیه به خاطر اینکه خودش رکوردهای بهتری رو ثبت کرده و استحقاقش رو داشته، هیچ تبعیضی در کار نبوده به گفته او و کسایی که تهمت زدن باید در قیامت پاسخگو باشن. خبر آخر درباره تیم هنرمندان بانوان در رشته اسکواش. البته تشکیل تیم‌های هنرمندان در رشته‌های مختلف تازگی نداره، اما این بار قضیه متفاوته. یکی این که اونا قراره در رقابت‌های لیگ شرکت کنن مثل سایر تیم‌ها، و دیگر این که رئیس فدراسیون اسکواش آقای سلیمانی گفته که قراره این تیم رو معرفی کنه در فدراسیون جهانی اسکواش در اجلاس سوئد، و قاعدتاً اگر این بازیکن‌ها در لیگ شرکت کنن سالن‌ها مملو از جمعیت خواهد شد، برای اینکه بتونن ستاره‌های زن سینما ایران از نزدیک ببینن در حین انجام مسابقه. البته کیفیت فنی این تیم رو ما نمی‌دونیم، ولی چهره‌ها خیلی صاحب نام هستن، از هانیه توسلی تا کمند امیر سلیمانی گرفته، سیما تیرانداز، مهتاب کرامتی، رویا تیموریان و شبنم فرجادجو و چند تای دیگه که تمریناتشون رو هم آغاز کردن. روزی سرشار از شادمانی، تندرستی و سرافرازی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
هفت و سی دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم با خبرهای ورزشی و مهدی رستمپور، و همینطور نیمه دوم اول برنامه رو و نیمه دوم برنامه رو حالا کلید میزنیم. سلام میکنم به شمایی که در این لحظه پیوستیم به صبحانه با خبر. امروز صبحتون بخیر، امیدوارم که از ادامه صبحانه با خبر فرصت کنید و لذت ببرید. اما در بخش دوم پیش از هر چیز همراه میشیم با حسن جعفری و خلاصه آخرین خبرها رو میشنویم.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل و همچنین مقام‌های آمریکا، بریتانیا و آلمان خواستار خویشتنداری ایران و عربستان و پرهیز این دو کشور از تنش‌های بیشتر شدند. غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به بانکیمون دبیر کل این سازمان اعلام کرد دولت ایران از هیچ اقدامی برای بازداشت عاملان حمله به سفارت عربستان در تهران فروگذار نخواهد کرد. نماینده عربستان در سازمان ملل اعلام کرد کشورش به رغم تنش‌های پیش آمده در مذاکرات صلح سوریه شرکت خواهد کرد. پس از عربستان، بحرین و سودان نیز روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کردند و امارات متحده عربی نیز سطح روابط با ایران را به کاردار کاهش داد. عربستان سعودی یک روز پس از قطع رابطه دیپلماتیک با ایران دیروز اعلام کرد که روابط بازرگانی و پروازهای مستقیم بین دو کشور را نیز به استثنای سفر حج قطع می کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته پس از دیدار با وزیر دادگستری ایالات متحده خبر داد که مقررات تازه برای کنترل خرید و فروش سلاح روز سه‌شنبه اعلام خواهد شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته گفت از اول انقلاب تا کنون در هیچ انتخاباتی تخلف سازمان یافته وجود نداشته است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با انتقاد از آمار بالای متقاضیان نامزدی در دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان برخی از ثبت نام کنندگان را قمارباز و مشروب خوار نامید. مقام های افغانستان میگویند با کشته شدن تمامی مهاجمان به کنسولگری هند در شهر مزار شریف، نبرد 25 ساعته در این شهر به پایان رسیده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز گذشته برای دیداری سه روزه وارد تهران شد. و سرانجامی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز گذشته در تهران با همتای دانمارکی خود دیدار کرد. رضا جان،
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها رو هم شنیدیم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر در گفتگوی تحلیلی روز میپردازیم به ابعاد خارجی حمله به سفارت عربستان. در بخش فرهنگ و هنر سه نمایش و یک نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم. نگاهی داریم به روزنامه‌های محلی و دست آخر هم موسیقی میشنویم. اگه فرصت نمیکنیم برنامه های ما رو به صورت زنده بشنویم یا ببینین، کافیه به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنیم و یا برنامه های ما رو از صفحه فیسبوک رادیو فردا دنبال کنیم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
پس از آنکه عربستان سعودی رابطه دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد، بحرین و سودان نیز به پیروی از ریاض رابطه خود را با ایران قطع کردند و امارات متحده عربی هم رابطه خود را به سطح کاردار تنزل داد. برای بررسی اهمیت و ابعاد این تصمیم‌ها گفتگو می‌کنم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای میلانی، واکنش کشورهای غربی در مورد این قطع رابطه سیاسی چی بوده؟
آمریکا در شرایط بسیار حساس و مشکلی قرار گرفته. از یک طرف رابطه خیلی نزدیکی داره با عربستان سعودی، عربستان متحد آمریکا هست، و از طرف دیگه هم آقای اوباما نمیخواد رابطه‌ای رو که با ایران برقرار کرده در رابطه با مسئله اتمی، یعنی پروسه‌ای رو که با ایران شروع کرده، به اون صدمه بزنه. بنابراین دولت آمریکا از هر دو طرف خواسته که خودداری کنن از گسترش تنش، و من فکر میکنم که اگر قرارداد اتمی بین ایران و شش کشور امضا نمیشد، امروز موضع آمریکا خیلی فرق میکرد و ایران رو محکوم میکرد و طرفداری از عربستان سعودی میکرد. کشورهای اروپایی هم تقریبا همین موضع آمریکا دارن، فقط با این اختلاف که اونها کشتن 47 نفر رو خیلی شدیدتر محکوم کردن. نگرانی اروپا و آمریکا اینه که اختلافات بین ایران و عربستان سعودی پروسه صلح رو در سوریه مشکل بکنه، پروسه صلح رو در یمن هم مشکل بکنه. به خاطر همین نماینده مخصوص سازمان ملل سفری به ریاض قراره بکنه و بعد از اون هم سفری به تهران بکنه که در رابطه با سوریه گفتگو بشه. نکته مهمی رو که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که امروز جمهوری اسلامی نامه‌ای به سازمان ملل فرستاده که در اون نامه اظهار تأسف کرده از اتفاقی که به سفارت عربستان در تهران افتاد. من به نظرم این کار بسیار درستیه و میتونه یه مقدار زیادی از تنش بین ایران و کشورهای منطقه رو کم بکنه.
آقای میلانی، بپردازیم به قطع رابطه بحرین و سودان. به نظرتون با این اتفاق، اهمیت این اتفاق چی میتونه باشه، قطع رابطه بحرین و سودان با ایران؟
موقعی که عربستان سعودی 47 نفر رو کشت، من به نظرم جامعه اروپا، آمریکا و جامعه بین‌المللی علیه این اقدام بود، ولی بعد از اینکه حمله شد به سفارت عربستان سعودی در تهران، به جای اینکه بحث سر مسئله کشتن این 47 نفر بشه، بحث سر حمله به سفارت عربستان شد. در حقیقت میشه گفتش که یه هدیه طلایی بود این حمله که ایران به عربستان داد، و عربستان هم از این کاملا استفاده کرده و به خاطر همین هم متحدین عرب خودش رو قانع کرده که رابطه خودشون رو با ایران قطع بکنن. رابطه ای که ایران با البته بحرین داره برای ایران اهمیت خیلی زیادی نداره و بنابراین فکر نمی کنم تأثیر جدی داشته باشه در رابطه با اتفاقات خاورمیانه. رابطه ای هم که ایران با سودان داره قبلا یه رابطه خیلی نزدیکی بود. ایران در سال 2008 اگر اشتباه نکرده باشم یه قرارداد همکاری نظامی با سودان بست. در سال 2011 عمر بشیر سفری به ایران کرد و آقای احمدی نژاد هم سفری به سودان کرد، ولی در این یک سال دو سال اخیر به خاطر وضع بد اقتصادی سودان، عربستان با کمک‌های مالی که به اونجا کرد تونست آرام آرام سودان رو به طرف خودش بکشه، و امروز هم که سودان قطع رابطه سیاسی با ایران کرده، به نظر من یک پیروزی بزرگی برای عربستان سعودی، ولی این هم خیلی در کل برای ایران اهمیت زیادی نخواهد داشت.
خب بپردازیم به سومین متحد عربستان سعودی، امارات متحده عربی، که او هم در واقع به تقاضای عربستان پاسخ مثبت داده و مناسبات سیاسی خودش رو با ایران به سطح کاردار تنزل داده. به نظرتون اهمیت واکنش امارات متحده عربی در این باره چی میتونه باشه؟
برعکس بحرین که رابطه سیاسی خودش رو قطع کرد، امارات عربی این کار رو نکرد و به نظر من امارات عربی هم در موقعیت خیلی حساسی قرار داشت. از یک طرف رابطه اقتصادی که با ایران داره رابطه مهمیه، و طرف دیگه رابطه‌ای که با عربستان داره هم رابطه خیلی مهمیه. برابر این اینا کاری که کردن این که سفیر خودشون رو برگردوندن به دبی، ولی رابطه اقتصادی و سیاسی هنوز ادامه داره و یه سری مشکلاتی در آینده ممکنه برای جمهوری اسلامی به وجود بیاره، ولی هیچ کدوم از اینها، یعنی نه تصمیمی که امارات گرفته، نه تصمیمی که سودان گرفته و بحرین، اهمیتش انقدر هست که تصمیم عربستان سعودی برای قطع رابطه با ایران، این مسئله خیلی مهمیه، برای اینکه میتونه برای در کلیه مسائل مهم منطقه تأثیر بذاره و تأثیر منفی داشته باشه.
ممنونم از شما محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل.
روز همگی بخیر.
امروز از صحنه‌های پرخبر تئاتر در تهران خبر می‌گیریم و اگه فرصت شد از یک نمایشگاه هم حرف می‌زنیم. با نمایشی در ژانر وحشت شروع می‌کنیم. آیرا لوین نویسنده معروف آمریکایی رو از استادان داستان جنایی و ژانر وحشت می‌دونن. نمایش اتاق ورونیکا اثر این نویسنده در تهران به صحنه رفته. کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکوهی از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکوهی، اتاق ورونیکا چه دنیایی رو روی صحنه خلق می‌کنه؟
دنیایی که در اغلب آثار آیرا لوین میدونیم، نویسنده که در 1929 در نیویورک به دنیا آمد، دو بار جایزه ادگار رو گرفت. میدونیم جایزه ایست که به رمان‌های معمایی جنایی داده میشه، در سال 2007 در گذشت. از اغلب آثارش، حتی از اولین اثرش بوسه پیش از مرگ، فیلم ساخته شده و همه اغلب کسانی که به سینما میرن فیلم بچه روزماری رو دیدن، کار رومان پولانسکی که باز بر اساس رمانی از همین نویسنده هستش. حالا اتاق ورونیکا رضا ثروتی کارگردانی کرده و در تماشاخانه مسعودیه به صحنه رفته. داستان در دهه 60 میلادی میگذره. ما یک خانه داریم و 4 تا شخصیت که و یک در دو پرده به اصطلاح از این شخصیت ها رمزگشایی میشه. مرد و زنی داریم، ورونیکا و کمراد و پسرشون بوی، که به اصطلاح اینها زنانی که شبیه ورونیکاست به دام میاندازن و بعد او رو وادار میکنن که نقش ورونیکا رو بازی بکنه و بعد او رو میکشن، چون که هم پسر و هم ورونیکا به بیماری روان پریشید و چارن. ورونیکا وقتی که 15 سالش بوده خواهرش رو کشته. پدر و مادرش او رو به در یک اتاق زندانی کردن برای همه عمر، تا وقتی که پدر و مادر زندانی بودن او مثلا زنده بودن او زندانی بوده. این تناسب نداشتن مجازات با جرم بیماری او رو تشدید کرده. رمان از یک ساختار بسیار پیچیده‌ای برخوردار هستش که به او میگن استاد بساط سبک تعلیق، یعنی به خوبی میتونه که گره رو بیافکنه و بعد هم گره گشایی بکنه و در واقع نشون میده که برخورد فاشیستی یا برخورد از بالا یا برخورد زورمدارانه چگونه میتونه انسانها رو نابود بکنه.
خب بریم سراغ دو نمایش از یک کارگردان. دو نمایش که اولی اسمش هست اندر حکایت بلدیه اصفهان و دومی کابوس‌های مرد مشکوک، به کارگردانی عظیم موسوی در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفته. نمایش اندر حکایت بلدیه اصفهان چه داستانی رو روایت میکنه؟
این نمایش رو اردشیر صالح پور نوشته. یک کمدی موزیکال هستش. در واقع یک روایتی است که میتونیم بگیم تا حدودی مستندم هست، چون شبیه رخدادی که در این نمایش نامه هست در دوره قاجار اتفاق افتاده. در انقلاب مشروطه مشهور هستش که بیشتر اهالی اصفهان و همچنین ایل بختیاری از مشروطه چی‌ها حمایت می‌کردند و به همین جهت هم موقعی که محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست، بسیاری از اینها روان تهران شدند و به اصطلاح علیه استبداد محمد علی شاه بجنگند. حالا داستان این هستش که وقتی که بیشتر اغلب مردها از شهر خارج میشن، رئیس بلدیه که در واقع میتونیم بگیم شهردار به اصطلاح اون موقع هستش، آرد رو احتکار میکنه و در نتیجه تا نونگران بشه و بتونه به قیمت بالاتری بفروشه. اما زنان شهر دست به دست هم میدن و قیام میکنن و این رئیس بلدیه رو دستگیر میکنن و محاکمه میکنن. نمایش طنز هست و در قالب مجالس شادی‌آور زنانه اجرا شده که از شیوه های نمایش سنتی ایرانی است و همه بازیگرانش به جز یک نفر زن هستند.
و نمایش کابوس های مرد مشکوک که دومین نمایش همین کارگردانه،
این رو محمد حسین ناصر بخت نوشته. این داستان باز هم در دوره قاجاریه رخ میده و برمیگرده به داستان شورش مردان چاله میدان در تهران. ماموران داستان این هستش که ماموران اصلاح مخفی دولت قاجاریه دنبال پهلوان اسماعیل چاله میدانی میگردن تا او رو دستگیر بکنن. حالا اشتباهی یک کبریت فروش رو میگیرن که اسمش داشت اسماعیل چاله میدانی. در این نمایش برعکس نمایش قبلی همه بازیگران مرد هستند و فقط یک زن شرکت داره. داستان تلخی است اما تنظامی در قالب نمایش تخت مرزی.
و آقای سرکوی، در نمایشگاه یادگارها چه آثاری ارائه شده؟
نمایشگاه در گالری صبحان برپا هستش. آثار 19 گرافیست هستش که به گروه هنری یاتو تعلق دارن که در زبان اوستایی به معنای جادو هستش و کوشیدن نقوش کهن ایرانی رو بازآفرینی بکنن با یک نگاه معاصر.
ممنونم از شما و فرج سکویی.
منم از شما متشکرم.
روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم و یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا همراه میشیم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، در صفحه یک روزنامه‌های 19 دی و سیستان و بلوچستان چه خبرهایی داریم امروز؟
19 دی که در قم منتشر میشه امروز در تیتر یکی خودش خبر داده که آقای مکارم شیرازی از مراجع تمهید مستقر در قم از حمله به سفارت عربستان انتقاد کرده. عکسی که این روزنامه آقای علی امینی رو نشون میده از روحانیان مستقر در قم که در دیدار با استاندار قم گفته بافت شهری نامتوازن شایسته قم نیست. و البته این روزنامه همزمان خبر داده که فرماندار قم اعلام کرده از 161 کاندیدای استان قم که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بودند 140 نفر از سوی هیئت‌های اجرایی تایید صلاحیت شدند. روزنامه سیستان و بلوچستان هم در تیتر یکی خودش خبر داده که آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در روزهای آینده وارد چابهار خواهد شد برای ارزیابی کمک‌ها یا روابطی که افغانستان میتونه با چابهار داشته باشه.
شهرام، روزنامه‌های نیمنگاه و خراسان شمالی از اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس در هیئت‌های اجرایی استان‌های فارس و خراسان شمالی گزارش دادند. ارزیابی این دو روزنامه از میزان تایید صلاحیت‌ها تو این مرحله چیه؟
نکته مهمی که در هر دو گزارش روزنامه نیم نگاه و روزنامه خراسان شمالی هست اینه که هیئت‌های اجرایی شمار بسیار کمی از کاندیداها رو رد صلاحیت کردن. اغلب کاندیداهایی که ثبت نام کرده بودن توسط هیئت‌های اجرایی تایید صلاحیت شدن. روزنامه نیم نگاه نوشته که 8% از شرکت کنندگان انتخابات مجلس رد صلاحیت شدن. حدود 90% به نوشته روزنامه کسانی که در استان فارس ثبت نام کرده بودن تایید شدن. و روزنامه خراسان شمالی هم نوشته که از 61 نفر که در این استان ثبت نام کرده بودند دست کم 51 نفر تایید شدند. 10 نفر هم در حال بررسی هستند. تنها 1 نفر رو بنوشته این روزنامه در استان خراسان شمالی تاکنون هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت کرد.
خب بریم به اصفهان و ماجرای شایعه بمبگذاری. روزنامه نصف جهان از تکذیب شایعه بمبگذاری در اصفهان خبر داده. ماجرای این شایعه چی بوده؟
آقای عبدالرضا آقاخانی که فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان هست به نوشته روزنامه نصف جهان گفته که ما تلفنی دریافت کردیم که در یکی از دانشگاه‌های شهر اصفهان بمب‌گذاری شده. نیروهای انتظامی و ویژه به این دانشگاه رفتن. اسم دانشگاه را ایشون اعلام نکرده اما گفته بمبی در کار نبوده و در نهایت هم به گفته ایشون یک جوان 17 ساله که عامل پخش این شایعه بوده بازداشت شده. یک نکته مهم دیگر هم در حرفای مقام نیروی انتظامی هست. ایشون گفته در ماه آتی خورد با رستوران ها و تالار هایی که با عناوین غربی در اصفهان فعالیت می کنند آغاز خواهد شد و غذاهایی که غربی باشند هم در اون رستوران ها با مدیران این رستوران ها هم ایشون گفته ما برخورد خواهیم کرد.
خب اما روزنامه کارون یک گزارش داره درباره وضعیت نامناسب پرآب ترین رود ایران کارون. تازه ترین وضعیت رود کارون چطوری گزارش شده؟
این گزارش بخشیش سخنان آقای حیدرعلی کشکولی هست که عضو هیئت علمی دانشگاه کمران هست و یک سخنرانی داشته در باره تازه ترین وضعیت رودخانه کارون. ایشون از رودخانه کارون به عنوان تنها رود پرآب کشور که قابل کشتیدانی هست یاد کرده اما تاکید کرده که به رغم سالم بودن آب در سرچشمه های کارون آب رودخانه کارون میان خرمشهر و اهواز بسیار آلوده است به دلیل ورود فاضل آب ها نه قابل کشاورزی و نه قابل آشامیدن هست و گفته که باید فکر اساسی بکنه برای نجات کارون از چنین وضعیتی.
روزنامه سیستان و بلوچستان از وعده استاندار برای رفع مشکلات شهروندان بیشناسنامه در این استان خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، بنوشته روزنامه سیستان و بلوچستان استاندار این استان گفته که ثبت احوال بر اساس هماهنگی با استانداری قرار است که کلیه کسانی رو که مشکل شناسنامه دارن در استان سیستان و بلوچستان تا پایان سال 95 مشکلاتشون رو رفع کنه. ایشون گفته 5500 خانوار در این استان شناسنامه نداشتن که 7000 خانوار مشکلشون رفع شده و 5000 خانوار هم مشکلشون رفع خواهد شد.
و روزنامه امید مردم از دستور تعطیلی معادن شن و ماسه آلاینده در استان کوکیلویه و بویه رحمت گزارش داده. یه نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به این گزارش.
این گزارش اشاره داره به دستور آقای موسی خادمی استاندار کوکیلویه و بوی رحمت که گفته کارخانه های آلاینده شن و ماسه باید تعطیل بشن. ایشون گفته که برخی از معادن شن و ماسه در این استان منشأ آلودگی هست به دلیلی که در بستر رودخانه ها و بدون استاندارد کافی فعالیت میکنن و گفته که اینها باید تعطیل بشن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب ایستگاه پایانی صبحانه با خبر مثل هر روز بخش موسیقی و بردیا افشین.
در این روزهای آغازین سال 2016 میلادی یادی میکنم از هنرمندانی برجسته که در سال نو میلادی همراهمون نیستند و در سال گذشته سال 2015 از دنیا رفتند. سیلا بلک اول ماه اوت سال 2015 در 72 سالگی درگذشت. خواننده انگلیسی اهل شهر لیورپول. او به جرأت موفق ترین چهره زن در عرصه موسیقی پاپ در دهه 60 میلادی در بریتانیا بود. سیلا بلک با اجرای آثاری برجسته چون آهنگ Anyone Who Had a Heart یا هر کسی که قلبی داشته باشه در ابتدای دهه 60 میلادی نامش رو در عرصه موسیقی بر سر زبون‌ها انداخت. اما این هنرمند محبوب در بین بریتانیایی‌ها در دهه‌های بعدی موفقیت رو در عرصه های تلویزیون و سینما تجربه کرد. استیوی رایت او رو بی اقراق میشه اولین چهره جهانی در عرصه موسیقی پاپ از کشور استرالیا به حساب آورد. او مرد اصلی گروه ایزی بیتس بود، یک گروه راکن رول از شهر سیدنی که در میانه های دهه 60 میلادی آوازش فراتر از استرالیا در آمریکای شمالی و اروپا پیچید، اون هم با اجرای آثاری موفق چون آهنگ فرایدی آن ما مایند یا جمعه در ذهنم. استیوی رایت خواننده و آهنگساز گروه ایزی بیتز 27 دسامبر سال 2015 در 68 سالگی درگذشت. دهم نوامبر سال 2015 آلن توسانت هنرمند برجسته آمریکایی در 77 سالگی از دنیا رفت. او آهنگساز، تنظیم کننده و تهیه کننده موسیقی بود و نوازنده چندین ساز و از چهره های برجسته و تأثیرگذار در عرصه موسیقی ریتم اند بلوز. آلن توسانت از آغاز دهه 50 میلادی آثار ماندگار بسیاری را ساخته که هنرمندان مطرح دیگه‌ای اونها رو اجرا کردند. جیم ادبران روز اول ماه آوریل سال 2015 در 81 سالگی درگذشت. آقای بران یک آهنگساز و خواننده موسیقی کانتری آمریکایی بود که اواخر دهه 50 میلادی فعالیت را در کنار دو خواهرش و در گروه The Browns آغاز کرد، اما بعداً در میانه‌های دهه 60 میلادی فعالیت انفرادیش را شروع کرد که اتفاقاً تجربه‌ای موفق بود. Pop a top again. I've just got time for one more round. Set 'em up, my friend. Then I'll be gone and you can let some other fool sit down. I'd like for you to listen to a joke I heard today from a woman who said she was through and calmly walked away. لوئیس ای جانسن، هنرمند برجسته سبکای موسیقی جاز، فانک، سول و ریتمن بلوز، 21 ماه می سال 2015 در 63 سالگی درگذشت. لوئیس ای جانسن یک نوازنده ساز بیس بود که تکنیک منحصر به فردی در اجرای این ساز داشت، به خصوص به هنگام سلپ کردن یا کوفتن سیم‌ها. بیشتری‌ها او را در کنار برادرش جورج به عنوان بنیانگذار گروه موفق The Brothers Johnson می‌شناسند. اما لوئیس ای جانسن در کنار این تجربه به عنوان نوازنده با هنرمندان بسیاری در اجرای آثاری موفق همکاری کرده بود، از جمله در آلبوم فریدر در کنار مایکل جکسون. Is it cool? Is it cool? If you arrive and don't see me, I'm gonna be here with my baby. اول ماه مارس سال 2015 براین کارمن از بنیانگذاران و نوازندگان ساز گیتار گروه شنتیز در 59 سالگی درگذشت. گروه شنتیز گروهی آمریکایی بود که در اوایل دهه 60 میلادی در ایالت کالیفرنیا شکل گرفته بود. گروهی بود که موسیقیش صدای منحصر به فردی داشت، متکی بود بر صدای سازهای گیتار و کیبوردی الکترونیکی، اما تحت تأثیر موسیقی رایج اون زمان راک در غرب آمریکا بود، موسیقی موسوم به سلف راک. یادی میکنم از بن ای کینگ، از خواننده های برجسته سبکای موسیقی سول و ریتم بلوز، هنرمندی آمریکایی که 3 آوریل سال 2015 در 76 سالگی درگذشت. بن ای کینگ هنرمندی بود که از انتهای دهه 50 میلادی با گروه The Drifters فعالیتش را آغاز کرد، اما در آغاز دهه 60 میلادی رو به فعالیت انفرادی آورد و بسیار هم موفق بود و ما هم در پایان به جاودانه از او گوش میدیم به اسم Stand By Me یا در کنارم بمون. آهنگی که در طی 55 سال گذشته از روز انتشارش تا به حال بارها بارها بازسازی شده. ما به نسخه اصلی این اثر از خود بن ای کینگ گوش میدیم. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand
رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز. از همراهیتون فرد سپاسگزارم و تا فردا که همکارانم با یک صبحانه با خبر دیگه برمیگردن براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید.